بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط حضرت آیت الله فاضل لنگرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی و حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. در رابطه با آیه‌ای که صحبت شد، فتنه و خمر را و المعیس را و الانصاب و الازدهام رسان من عمل شیطان و ازده بو، در مقام جواب از استدلال بیلای چند جواب ارز کردیم که امه این جواب اخیر این بود که فرش تنه بود متفرعه و رس فقط نشده، بلکه فرش تنه بود متفرعه و رسی است که من عمل شیطان باشه. و این در رابطه با نجاسات ذاتی هم صرف نمی کنند تا چه برسند به متنجسی که محل بحث ما هست. و باز این نکته دیگری که حس کردیم این بود که این که مبنای استدلال بر این بود که استنه بود به نحوه مطلق ذکر شده و ظاهر این است که استناب مطلق لازمه. از کردیم حرف درست نیست، برای اینکه این استنبو مثل کلمه حرمت میبارد. ما میبینیم در همین کتاب الله کلمه حرمت رو به زوات اشیا نسبت میدن، در حالی که مقصود در هر مورد یک فعل خاص و یک عمل خاصی هست، نه مطلق اعمال متعدد اون شی. مثلا یکی رو میفرماید حرمت علیکم المیتة. خب این عرض کردیم که عرف میفهمد که این عملی که متناسب با میته است، که اگر میته نبود اون عمل مورد انتظار بود، اون مسئله اصل از حرمت علیکم المیته ما نمیتوانیم استفاده بکنیم که جمعی اعمال متعلق به میته حرامه. حتی مثلا نظر کردن به میته، حتی جا به جا کردن میته از منزل خودش مثلا به یک بیابان، این همین کلمه حرمت ببینیم در موارد مختلف دیگر هم ذکر شده و در اون موارد معنای خاص خودش رو دارد. مثلا در باب ارحام می فرماید حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم. از نظر استعمال کلمه حرمت بین حرمت علیکم المیتة و این حرمت علیکم امهاتکم بر حسب ظاهر فرقی نیست، لیکن به حسب متفاهم عرفی فرق می کند. حرمت علیکم المیتة یعنی اکثر میتر، حرمت علیکم امهاتکم یعنی تزویج با امهات. و الا این آیه نمی گوید که حتی نظر با امهات هم فعل متعلق به این عین خارجیست و یکون حرامه. در نفس خود همین آیه مورد بحث به لحاظ مواردی که ذکر شده ما میدانیم و عرف میفهمد که موارد فرق میکنه. هستن بوهو اگر متعلق به خمر باشه معناش این است که استن بو انشربه، اما منصر را هم حسب خمر کرده. استناب از منصر دیگه معنا ندارد که مقصود استناب از شرب منصر باشه، بلکه مقصود این است که قماربازی و عمل قمار انجام نگیرد. پس با اینکه یک کلمه فستن بوهو در این آیه ذکر شده، معذالک به لحاظ اینکه موارد وجوب اجتناب فرق می کند، اون وقت باید بگیم که مقصود همون بیاشد. باید بگوییم که مقصود همون متفاهم عرفیه و متفاهم عرفی درباره اینا فرق میکنه. از اینکه معنای استدلال بر این است که این آیه دلالت میکند بر وجوب اجتناب مطلق، ما این معنا را قبول نداریم، بلکه در هر موردی به تناسب خودش اجتناب از او را دلالت داره. اینجا مرحوم شیخ در کتاب مکاسب یک مطلبی ذکر فرمودن که این مطلب مورد اشکال بعض الاعلام قرار گرفته، ولی ضربه‌ای به اصل جواب از استدلال به آیه نمیزنن. استدلال به آیه تمام نیست، ولو اینکه این فرمایش شیخ که عرض میکنیم این محل ایراده بعض الاعلام هست. فرمایش شیخ اینه، می فرماید اگر ما فرض کنیم که رز شامل متنجس هم می شود و این فشتن بو دلالت دارم بر این که اجتنام از متنجسم لازمه. یه بالاتر از این که نمیشود فرض کرد، لیکن اگر ما یک همچی فرضی کردیم، این مستلزم این است که تخصیص اکثر لازم بیاید. برای خاطر این که کثیر از متنجسات به ضرورت شر انتفاع بردن به اونها هیچ مانعی ندارد، و اگر مانعی داشت میبایست بگیم که مثلا تا لباس انسان نجس میشه فوری انسان باید این لباس رو دور بیندازه و مثلا حتی تطهیر هم نمیتواند بکند، یا اگر ظرف انسان نجس شد باید از استفاده از این ظرف اجتناب بوزد، ولو اینکه قدرت بر شستن هم داشته باشد. در حقیقت شیخ این مطلب رو میخواد بفرماید که ما به ضرورت شر و به ضرورت متشرعه میدانیم که انتفاع به متنجس در خیلی از موارد، حالا در بعضی از موارد که در همین مسئله خامس اشاره شد و بعد عرض می کنیم انشاءالله، خب انتفاع جایز نیست، اما انتفاع به متنجس اگر بخواهد جایز نباشه، عرض کردم لازم میاد که هر شیئی به مجردی که سارم نجسن به جای اینکه تطهیر بکنید، به جای اینکه بپوشید، پوشیدن لباس نجس که مانعی نداره، نماز خوندن در لباس نجس محکوم بطلانه، اما پوشیدن لباس نجس به ما انهو تلبس به لباس نجسه، این که ضرورت شرع و متشرعه بر جوازش قائم شده. اون وقت مرحوم شیخ می فرماید با توجه به این که کثیری بلکه اکثر متنجسات جواز انتفاع شرعی داره و متشرعم اینجوری عمل و برخورد میکنند، اگر این آیه شریفه دلالت داشته باشد بر اینکه اجتناب مطلق حتی از متنجس هم لازمه، لازمش این است که تخصیص اکثر لازم بیاد، و تخصیص اکثر خب میدانید که استهجان خوالایی داره. از کردیم این فرمایش شیخ ولو که مورد ایراد بعض الاعلام قرار گرفته و ایراد ایشون اینه که تخصیص اکثر در اونجای استهجان داره که تخصیص متعدد باشه، اما اگر به تخصیص واحد قسمت بیشتری از افراد عام رو خارج بکنیم لیکن به یک تخصیص یا به یک تغییر، این که مانعی نداره. مثلا در مثالی که من عرض میکنم، اگر مولا گفت عتق رقبتن به نحو اطلاق، و دلیل مقید آمد بر این که لا توطق رغبت الکافره و در خارج ما ملاحظه کردیم که رغبه کافره خیلی بیشتر از رغبه مومن است. آیا اینجا بگیم مثلا تغییر اکثره و تغییر اکثرم مستحجنه با اینکه با یک تغییر مسئله تحقق پیدا کرده اطلاعی بوده به نام عهد رغبتن بعدم تغییری بوده به نام لاتوتر رغبت الکافره. یا مثال در عام و خاص بزنیم که محل بحث خودمون هست، اگر یک دلیل گفت اکرم العلماء، خب علما جمع محلا بلام است و افاده عموم می کنند. یک دلیل مخصصی آمد گفت لا تکرم الفساق من العلماء و ما فرض کردیم خدای نکرده که فساق از علما خیلی بیشتر از عدول از علما هستند. آیا اینجا بیاییم مسئله تخصیص اکثر رو پیاده بکنیم یا اینکه نه، چون با یک مخصص و با یک عنوان تخصیص تحقق پیدا کرده دیگه نباید ما دنبال این مسئله باشیم که آیا معنونه به این عنوان افرادش بیشتر از افراد باقی مانده تحت عامه یا به اندازه اوست یا کمتر از او. بزا میبینی در موارد زیادی که مسئله تخصیص مطرح میشه هیچ ملاحظه این معنا رو ما نمی کنیم که باقی مانده در مورد عام از نظر وجود خارجی و از نظر مصادیق خارجی آیا اونا بیشترند یا اینی که به واسطه دلیل مخصص خارج شده از آن. اون وقت مرحوم شیخ اینطور ایشون اشکال می کنند که متنجس اگر هم جواز انتفاع داره اینطور نیست که کل فرد من افراد متنجس به یک دلیل خاصی جواز انتفاع پیدا کرده باشد. نه، متنجس به ما هو متنجسون فرضاً جواز انتفاع داره و این اگر آیه شریفه دلالت بر عموم می کرد دیگه تخصیص اکثر مستحجنی که مرحوم شیخ ادعا کردن لازم نمی آمد. پس این اشکال و ایراد بر مرحوم شیخ هست، لیکن این اشکال و ایراد بر مرحوم شیخ لازم نمی آید که اصل استدلال رو درست بکنه. استدلال علی حاله باطله و جوابهایی که از استدلال به این آیه ذکر کردیم متعدده و نمیتوان در صحت کثیر از اون جوابها ایراد و اشکال کرد. لذا این آیه شریفه نمیتونه دلالت بکند بر این که اصل اولیه در متنجسات عدم جواز انتفاع و اون کسی که میگوید اصل اولی اینه باید این مسائل رو هم ملتزم بشه که اصل اولین لباس نجس این است که انسان نپوشد او رو ولو در غیر حال صلات. اصل اولین در ظرف نجس این است که انسان استفاده نکند ولو با شستن اون ظرف. این را هم اضافه می کنند به خصوصیات دیگه ذکر کردن، گفتن که اگر خون مثلا کمتر از درهم باشه به لباس انسان، انسان می تونه با صبح نماز بخونه. یا در باب تفصیل و تطهیر ظروف متنجسه که بعضی ها مسئله تعدد رو قائلن، یا در لباس یا بعضی از البسه مسئله عصر و فشار رو قائلن، باید بگیم که به حسب این آیه و اصل اولی همه این فروع کنار برود، همه این مسائل از بین بره. به مجردی که لباس نجس شد باید انسان بیاندازه دور، به مجردی که ظرف نجس شد انسان باید بیاندازه دور، برای اینکه اگر بخواهد تطهیر هم بکند و بعدم استفاده بکنه بالاخره برگشت میکند به اینکه این از متنجس استفاده کرده. ولو اون که تطهیر هم بشه، ولو اون که ظرف هم شسته بشود. از این آیه شریفه دلالت ندارد بر اینکه اصل اولیه در متنجسات عدم جواز انتقائه. بعض آیات دیگر در این رابطه ذکر شده، یکی یک آیه است که عرض می شود در سوره مدثر که از سور اولیه است که بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شد و در همین سوره شروعش به هر می شود یا ایها المدثر و قم فانذر، مقدمه این معنا بوده که رسول خدا صلوات الله علیه رسالتشون رو تبلیغ بکنن و مشغول انذار مردم بشن نسبت به بت پرستی و سایر اعمال قبیحی که اونها داشتن، اینا رو بر کنار بکنن، مسلمان واقعی بکنن. در ضمن این آیات یک آیه هست که می فرماید و رجزن فهجر، اونم به همین تغییری که در آیه قبل عرض کردیم اینجا همین تقریب رو بهش استدلال کردن. گفتن روز هم شامل اعیان متنجس است و هم اعیان نجسه ای که به ذات نجس هستن، مثل کلب و خنزیر و میتو و انسال زاله. و این آیه دلالت دارد بر این که حجر لازمه و هیچ قیدی هم برای حجر ذکر نکرده، در حقیقت دلالت دارد بر این که واجب است حجر مطلق نسبت به روز و حجر مطلق نسبت به روز معناش این است که انتفاع به متنجس هم به هیچ معنا جایز نباشه بر حسب این آیه. اینجا علاوه بر بعضی از جوابهایی که در رابطه با آیین قبل دادیم، این حرف هم هست که سابقا ذهنمون هست در همین مکاسب معرمه در ذهن مسئله اولا اشاره کردیم که این آیه در حقیقت دستوریست به نبی اکرم برای اینکه انذار خودش رو شروع بکنه. هنوز مسئله اسلام و اصول اولیه اسلام برای مردم تبیین نشده، وقت در مقامی که مسئله اینطوره دیگه عنوان نجس و متنجس این مال این مرحله نیست، اون مال مراحل دهم به بعد پیغمبری که مبعوث شده برای اینکه مبارزه با شرک در عبادت داشته باشد، مبارزه با بت پرستی داشته باشه. و ما میدانیم که خیلی از محرمات هم در سالهای بعد از بعثت رسول خدا مسئله تحریمش برای مسلمان ها آمد. آیا در چنین موقعیتی در این سوره هایی که مربوط به اوائل بعثت نبی اکرم و نظیر بودن اون وجود مقدس داره، آیا متناسب هست که مسئله نجاست و متنجس رو مطرح بکنن؟ سنخیت نداره. لذا اگر نظرتون باشه در همون مسئله اولای از مکاسب محرمه که اونجا استدلال به این آیه شده بود، اونجا عرض کردیم این وصیابک فطهر معلوم نیست که این معنای ظاهر مراد باشه. هنوز مسئله نمازی مطرح نشده بود تا طهارت صبح در نماز مطرح بشه و مورد تعرض قرار بگیره. لذا احتمال داریم در اونجا که این سیامک فطهر مقصود این است که زنهای خودت رو به خلاف پیغمبره، چون زنها به منزله لباس هم قلن لباسون لکن و انتم لباسون لهم، این زنهای خودت که اینها سابقه جاهلیت و بت‌پرستی و اینها رو دارن، اینها رو تغییر بکن، یعنی از این بت‌پرستی بیرون بیار، اینها رو وارد مرحله توحید بکن، از مسئله شرک خارج بکن. و الا هنوز مسئله صلات مطرح نشده بیان بگن و سیاوکر فتحر، آیا میشه همچه حرفی زد؟ و اگر شما این احتمال رو بدید فرضاً که بگید این یه خطابیست که مخصوص به نبی اکرمه و سیاوکر فتحر نسبت به رسم و اکرم که مسئله نماز مطرح بوده، خب میگیم اگر در سیاوکر و تحر مربوط به خصوص نبی اکرمه، پس بر روز فحجر هم همینطوره. این چه دلالتی دارد بر اینکه بر ما اجتناب از متنجس لازم باشه و این آیه دلالت داشته باشد بر وجوب اجتناب از متنجس؟ علاوه بر اینکه اینجا احتمال دیگری هم داده شده که این احتمال در آیین قبل دیگه جریان نداره و اون این است که رجز رو به معنای عذاب هم معنا کردن و مقصود از هجرت از عذاب یعنی هجرت از موجبات عذاب، هجرت از مسائلی که عذاب آفرین هست. این یک معید قرآنی هم داره، یک آیه شریفه ای هست که می فرماید و انزلنا علیهم رجزا من السماء. معلوم میشه که رجز یا روز هر دو پیداست که به یک معناست،